امروز اگر برگردیم به گذشته و با تفکرات خشن و جنگ طلبانه آدولف هیتلر آشنا بشیم، به احتمال زیاد از خودمون میپرسیم که چطور امکان داره یک نفر، حتی یک نفر، بخواد از این تفکرات پیروی کنه و حتی به خاطرشون بجنگه و چه بسا جونش رو هم از دست بده. اما در اطرافیان هیتلر یه نفر بود که به خوبی میتونست این کار رو انجام بده. دکتر جوزف گوبلز، وزیر پروپاگاندای نازی‌ها. اون به خوبی میدونست که چطور با اخبار دروغ ایدئولوژی نازی‌ها رو تو مغز میلیون‌ها انسان فرو کنه. اون به تنهایی مسئول شستشوی مغزی آلمانیا بود. خیلی از افرادی که گرفتار این دروغ‌ها شدن تا پای از دست دادن جونشون هم پیش رفتن. در این ویدیو خواهیم دید که چطور دکتر گوبلز تونست با تبلیغات دروغین میلیون‌ها آلمانی رو وفادار به ایدئولوژی نازی‌ها کنه. پاول جوزف گوبلز در 29 اکتبر 1897 در جای اطراف دوسردلف آلمان به دنیا میاد. پدرش کارگر کارخونه بود و مادرش خانه‌دار. اونا 5 تا بچه بودن و مادر تمام وقت ازشون نگهداری میکرد. وضعیت مالیشون به هیچ وجه خوب نبود و در یک طبقه کارگری بودن. اما خانواده حس میکردن که جوزف استعداد زیادی توی درس خوندن داره، چیزی که واقعیت هم داشت. به همین دلیل با هر سختی که بود اون رو به یه مدرسه خصوصی فرستادن. جوزف یه بیماری مادرزادی هم داشت، چیزی که بهش میگن پاچنبری. توی این بیماری مغز استخوان پا از زمان تولد به خوبی رشد نمیکنه و معمولا به سمت داخل یا بیرون میچرخه. پدر و مادر به قدری بهش علاقه داشتن که با هزار زحمت تونستن پول عملش رو جور کنن. جوزف عمل شد، ولی این عمل زیاد تأثیر نداشت، طوری که تا پایان عمرش همیشه از یک قالب فلزی واسه پاهاش استفاده میکرد. این عملی هم که انجام داد یه تأثیر منفی هم حتی روش گذاشت. تأثیرش این بود که یکی از پاهاش نسبت به اون یکی رشد کمتری داشت. به همین دلیل در تمامی تصاویری هم که امروز ازش موجوده کاملا مشخصه که در هنگام قدم زدن داره میلنکه. جدا از مشکل پاهاش، التهاب ریه هم داشت، قضیه که باعث میشد اکثر اوقات مریض باشه. گفته میشه همین بیماری ها توی رویش تأثیر گذاشت. اون جوری بزرگ شد که همیشه از دنیا شاکی بود و حس میکرد این جهان چقدر ناعادلان است. جوزف تصمیم گرفت اکثر وقت و انرژیش رو صرف مطالعه و درس خوندن کنه، چیزی که درش خیلی استعداد داشت. اینجوری هم میتونست علمش رو افزایش بده، هم نمرات خوبی کسب کنه. همین محدودیت هایی که داشت باعث شد نتونه وارد ارتش بشه. ارتش آلمان اون زمان داشت در جنگ جهانی اول میجنگید. به جاش همچنان تصمیم گرفت به درس خوندن ادامه بده. از دبیرستان فارغ التحصیل شد و به دانشگاه هایدلبرگ رفت. تا سال 1921 در همون دانشگاه موند و همون سال تونست دکترای فلسفه دریافت کنه. گوبلز از دل یک خانواده مذهبی می اومد و در دوران دبیرستان تمامی آموزش‌هایی که دیده بود مربوط به کلیسای کاتولیک می شدن. ولی بعد از اینکه فارغ التحصیل شد، باورهای مذهبی رو کلن گذاشت کنار. به جای اون تفکرات خودش رو روی کاغذ آورد. نظراتش درباره این که جهان باید کلن چه شکلی باشه و مردم باید چه رفتارهایی با هم دیگه داشته باشن. همون زمانم هم این تفکرات رو واسه اطرافیانش میخوند، ولی هیچ کس با این تفکرات موافق نبود. اون وقتی سخنرانی میکرد بسیار پرشور بود. برعکس بدن نحیفش صدای خیلی بلندی داشت و مردم رو جذب میکرد. از اونجایی هم که نوشته هاش پر بودن از نفرت پراکنی های مذهبی، مخصوصا نفرت نسبت به یهودیان، اکثر این نوشته ها رو کسی حاضر نبود چاپ کنه. یعنی وقتی این نوشته ها رو میفرستاد واسه انتشاراتی ها این نوشته ها رو رد میکردن. وقتی گوبلز دید که شرایط اینطوریه و هیچ کس حاضر نیست نوشته‌ها رو چاپ کنه، تصمیم گرفت خودش یک انتشاراتی راه بندازه و کتاب‌هاش رو خودش چاپ کنه. همین کار رو هم کرد، ولی باز هم مردم هیچ علاقه‌ای به خوندن این کتاب‌ها نشون ندادن. گوبلز در جوانی تبدیل شده بود به یک نویسنده شکست خورده و حتی یک مرد شکست خورده، چون دست به هر کاری می‌زد هیچ نتیجه‌ای نداشت. تنها درآمدی که داشت از طریق تدریس خصوصی بود. گاهی اوقات هم برای روزنامه ها مقاله می نوشت و یه پولی هم از اونجا بهش می دادن. ولی این رقم ها به قدری کم بودن که حتی یک قدم هم نمی تونست به اهدافش نزدیک بشه. تو این شرایط سخت دنبال یک جامعه ای بود، دنبال یک گروهی که بتونه باشون ارتباط برقرار کنه، جامعه ای که از نظر فکری خیلی بهش نزدیک باشن. همه اینها باعث شد تا در سال 1924 به عضویت حزب نازی آلمان در بیاد. در اون دوران آلمان دچار یک رکود مالی وحشتناک شده بود و مردم در فقر شدید بودن. حزب نازی هم به مردم وعده میداد که شرایطشون رو سر و سامون میده. حزب نازی همون جایی بود که گوبلز سالها به دنبالش میگشت. گفتیم که گوبلز به هر جایی سر میزد اونو نمیخواستنش و بسیار سرخورده شده بود. ولی داستان توی حزب نازی خیلی فرق داشت. در حزب نازی بسیار باهاش با احترام رفتار میکردن و حتی همین نوشتهایی که هیچ کس حاضر نبود چاپ کنه رو اعضای حزب نازی با علاقه این نوشته‌ها رو میخوندن. اون فهمید که چقدر تفکراتش با اعضای حزب نازی نزدیک به همه. گوبلز برای این حزب بسیار مهم بود. انگار که خود اعضای حزب هم مدت‌ها بود که دنبال یک چنین فردی میگشتن. اعضای حزب نازی فهمیده بودن که به چه مهره با ارزشی دست پیدا کردن، کسی که میتونه دست به پروپاگاندای بزرگ بزنه، تفکرات نازی ها رو گسترش بده و حتی با تبلیغاتش اعضای جدید و جوان رو وارد این گروه کنه. اصلا همین کارهای جوزف گوبلز بود که باعث شد آدولف هیتلر در انتخابات رأی بیاره. وقتی هیتلر به قدرت رسید، جوزف گوبلز رو به عنوان وزیر پروپاگاندا منصوب کرد. در واقع با این انتخاب زندگی جوزف گوبلز هم به یک باره تغییر کرد. گوبلز در تمام طول این مدت بیکار بود و هیچ شغل رسمی نداشت، هیچ پولی هم توی جیبش نبود، هیچ راهی هم به یک آینده روشن نداشت. ولی حالا زندگیش یک شبه عوض شده بود. جوزف گوبلز با عشق و علاقه به بهترین دوست و نجات بخشش نگاه میکرد، یعنی آدولف هیتلر. هیتلر یه وظیفه خیلی بزرگی بر عهده گوبلز گذاشت. بهش گفت از فردا هر رسانه‌ای که داره ضد نازی‌ها مطلب می‌نویسه باید سانسور بشه. گفته میشه اون شبی که نازی‌ها داشتن کتاب‌سوزی می‌کردن، این کار رو به دستور جوزف گوبلز انجام داده بودن. اون بود که دستور داد تمام کتاب‌های ضد نازی رو بسوزونن. بعضی از این کتاب‌ها نویسنده‌های معروفی هم داشتن. در بین اینا میشه به کتاب‌های کارل مارکس اشاره کنیم. این کتاب‌ها هم توسط نازی‌ها سوزونده شدن. بعضی از نویسنده‌ها هم بعد از این قضیه ممنوع الکار شدن. مورخین اعتقاد دارن یک سری از این نویسنده‌ها اصلاً سیاسی نبودن و دلیلی وجود نداشت که گوبلز اونها رو ممنوع کنه. همین قضیه باعث شد بین مردم آلمان یه شایعه‌ای پیش بیاد که گوبلز نسبت به بعضی از نویسنده‌ها داره حسادت می‌کنه، چون می‌دونست اونها بهتر از اون دارن می‌نویسن. روی همین حساب، باز روی حسادت، اومد و این افراد رو ممنوع القلم کرد. این حرکت بهش یک حس قدرت میداد، حس قدرتی که هیچ وقت نداشت و مدت‌ها منتظرش بود و از داشتنش لذت می‌برد. جدا از سانسور کردن محتوا، گوبلز شروع به تولید محتوای جدید کرد. هدفش این بود که این محتوای جدید جایگزین اون محتوای قبلی بشه. اون محتوای قبلی رو که کلا از بین برده بودن، حالا دنبال یه چیزی میگشتن که جایگزین اون قبلی ها بشه. اون میدونست بهترین ابزار برای اینکه انسانها رو تحت تأثیر قرار بده چیزی نیست جز سینما. اون زمان سینما قوی ترین ابزار برای این کار بود. اون زمان بزرگترین استدیوی فیلمسازی تو کل آلمان یک استدیوی بود به اسم The Universal Film Action Gesellschaft که به طور مخفف بهش میگفتن UFA. این استدیو خیلی معروف بود. اکثر فیلم های صامت و محبوب جهان در همین استدیو ساخته می شد. یه نمونهش فیلم متروپولیس بود که تو سال 1927 تبدیل شد به یکی از شاهکارهای سینمای صامت. یکی از اولین مأموریت های جوزف گوبلز این بودش تا این استودیوی خیلی بزرگ و معروف رو به طور کامل در اختیار دولت قرار بده. هم گوبلز و هم هیتلر عاشق فیلم و سینما بودن، ولی هر دوشون تصمیم گرفتن که دیگه از فیلم‌های آمریکایی استفاده نکنن، یا فیلم‌های آمریکایی خیلی سانسور بشه یا اصلا اجازه ورود این فیلم‌ها رو به خاک آلمان ندن. هیتلر همچنان طرفدار سینمای هالیوود بود و کلی از فیلم‌های آمریکایی رو در آرشیو شخصیش نگه می‌داشت، ولی مردم آلمان چنین اجازه‌ای نداشتن. قدم بعدی این بود که مطمئن بشن هر کسی که داره در صنعت سینمای آلمان کار می‌کنه، مخصوصاً بازیگرا، از پیروان تفکرات هیتلر باشن. از اون طرف هم برعکس، هر بازیگری که داره از این حرکت سرپیچی میکنه برای همیشه ممنوع الکار میشد. به اصطلاح خودشون اسم این هنرمند رو وارد لیست سیاه میکردن. بعضی از اونا به قدری شرایط براشون سخت شد که ناچار شدن خاک آلمان رو ترک کنن، چون نمیخواستن با حزب نازی همکاری کنن، فقط میخواستن به بازیگریشون ادامه بدن، ولی شرایط کار براشون وجود نداشت و به ناچار از آلمان مهاجرت کردن. یک تعدادی هم که نتونستن برن افسردگی شدید گرفتن و حتی دست به خودکشی زدن. بازیگرایی هم که توی این استدیوها کار میکردن فقط آلمانی نبودن، بلکه یک تبلیغات گسترده در سراسر اروپا راه انداختن و بازیگرای مختلفی از کشورهای اروپایی به آلمان می اومدن تا واسه این استدیوی معروف کار کنن. استدیو هم باشون قراردادهای چندین ساله امضا میکرد. تمام این اتفاقات از زمانی شروع میشه که هنوز حزب نازی به قدرت نرسیده بود و این حزب از همون ابتدا به دنبال این بود که ابزارهای ارتباط با مردم رو در کنترل خودش قرار بده تا جایی که میتونه و با تمام قدرت روی مردم آلمان تأثیر بذاره. بعضی از بازیگرا توی خاطراتشون نوشته بودن که هیچ علاقه ای نداشتن توی فیلم‌های آلمان نازی شرکت کنن، ولی در اون زمان چاره‌ای هم وجود نداشت، مجبور بودن برن تو همین فیلم‌ها، چون در غیر این صورت جای دیگه‌ای بهشون کار نمی‌دادن. گوبلز در ابتدای کار عین فیلم‌های هالیوودی رو کپی می‌کرد و فقط یک رنگ و لعاب آلمانی بهشون می‌زد، یعنی به کارگردانا گفته بود همچنین کاری انجام بدن، عین همون فیلم‌های آمریکایی رو بازسازی می‌کردن. تنها هدف از فیلم‌هاشون این بود که مردم رو شستشوی مغزی بدن تا اونا نسبت به ایدئولوژی نازی‌ها وفادار بشن. بعضی از این فیلم‌ها خیلی تابلو و خیلی واضح پروپاگاندای آلمان نازی بود، مثل این فیلم هیتلر یوف کاکس که از اسم فیلم کاملا مشخصه با چه هدفی ساخته شده. ولی همون زمان یه سری فیلم دیگه هم ساخته می‌شدن که بسیار ماهرانه بودن، جوری که مردم آلمان با دیدن این فیلم‌ها به صورت ناخودآگاه قانع می‌شدن تا تفکرات حزب نازی رو بپذیرن. مثلا تو سال 1941 یه فیلمی ساختن به اسم I Accuse. این فیلم طوری ساخته شده بود تا مردم رو قانع کنه که با برنامه اکتیون T4 موافقت کنن، برنامه‌ای که خواستار مرگ آسون برای بیماران ناتوان جسمی و ذهنی و بیماران مبتلا به مرضهای لاعلاج بود. به جای اینکه بیان این بیمارها رو درمان کنن، تصمیم گرفته بودن که این بیماران رو به سمت مرگ ببرن. داستان فیلم اینطوری بود که یک دکتر موفق با یک دختر جوان و زیبا ازدواج میکنه. همه چیز خوب پیش میرفت تا اینکه دکتر میفهمه این دختر بیماری MS داره. در اون زمان برای بیماری MS هیچ گونه درمانی وجود نداشت و شرایط یک بیمار MS اصلا قابل مقایسه با زمان حال نبود. این قضیه باعث شد تا دختر به تدریج و البته با زجر بسیار زیادی جونش رو از دست بده. دختر به دکتر التماس میکنه که یک آمپولی بهش تزریق کنن و مرگ راحت تری داشته باشه تا دیگه اینقدر زجر نکشه. دکتر سر این قضیه کلی با دختر به مشکل میخوره، ولی در نهایت کمکش میکنه تا دختر جوان خودکشی کنه. بیشتر صحنه های فیلم در دادگاه میگذره، چون از لحاظ قانونی میخواستن بدونن که آیا این مرد در مرگ همسرش دست داشت یا کاری رو انجام داده بود که خواسته زنش بود، یعنی در اصل همسرش اصرار میکرد که این آمپول تزریق بشه و جونش رو از دست بده. با اینکه این فیلم برای پروپاگاندا ساخته شده بود، ولی فیلمنامه بسیار قدرتمندی داشت. حتی امروزه هم که هر کسی این فیلم رو میبینه بعد از گذشت این همه سال، نسبت به موضوعات اخلاقیش سوالات زیادی واسش پیش میاد. این فیلم تماشاگر رو قانع میکنه که اگر به اعضای خانواده و حتی دوستاتون که دارن زجر میکشن کمک کنید تا اینو خودکشی کنن، در اصل دارید بهشون لطف میکنید و کاری انجام دادید تا دیگه این افراد بیشتر از این زجر نکشن. پس به راحتی و بدون هیچ مزاحمی برنامه اکتیون T4 اجرا شد و حتی دستخط و دستور رسمی هیتلر در این زمینه وجود داره. طی این برنامه تعداد زیادی از بیماران عقب مانده ذهنی توسط رژیم نازی‌ها کشته شدند. روش‌های شستشوی مغزی به همین شکل بارها و بارها در فیلم‌ها و رسانه‌های نازی‌ها پخش شد و روی افراد زیادی تأثیر گذاشت. حزب نازی آلمان نه تنها زندگی و شغل پردرآمد و یک جایگاه عالی به جوزف گوبلز داد، بلکه توی زندگی شخصیش هم نقش داشت، مخصوصا روابطش با زنها. گوبلز در یک مدرسه پسرونه و مذهبی درس خوند، روابط چندانی هم با دخترها نداشت. در سن 34 سالگی با دختری به اسم مدگاه ازدواج کرد که خود این دختر یکی از اعضای حزب نازی بود. هیتلر ساقدوش گوبلز در شب عروسیش بود. از دید مردم اونها یک جشن عروسی باشکوه و تمام آلمانی رو برگزار میکردن. این زوج صاحب چندین فرزند شدند و در یک ویلای جنگلی بزرگ خارج از برلین زندگی میکردن. گوبلز تا قبل از به قدرت رسیدن رابطه چندانی با زنها نداشت، ولی حالا دوروبرش پر شده بود از دخترهای جوان و زیبا که اکثر اونا بازیگرهای سینما بودن. اون از این موقعیت داشت نهایت استفاده رو میکرد. طبق خاطرات یکی از بازیگران زن به اسم آنلیز یولیک، این گوبلز بود که تعیین میکرد کدوم یکی از دخترها میتونن نقش اول فیلمای معروف بشن. اون میگه یه بار گوبلز منو سوار ماشین کرد تا با همدیگه بریم و یه چرخی بزنیم و راجع به سینما صحبت کنیم. اما یه دفعه سر از ویلای گوبلز درآوردیم. گوبلز به این دختر مشروب تعارف کرد و بعد میخواست که به زور بهش نزدیک بشه. این دختر گوبلز رو هول میده و از اونجا فرار میکنه. آنلیز در خاطراتش مینویسه که گوبلز قبل از اینکه این دختر از خونه خارج بشه سرش فریاد میزنه و تهدیدش میکنه که اگر طبق خواسته اون عمل نکنه برای همیشه شغلش رو از دست میده، یعنی دیگه نمیتونه توی هیچ فیلمی بازی کنه. ولی آنلیز اهمیتی نمیده و از خونه گوبلز خارج میشه. فردای اون روز وقتی آنلیز میخواست بره سر ضبط فیلم، بهش اطلاع میدن که ساخت فیلم متوقف شده و اسم ایشون هم رفته توی لیست سیاه، یعنی دیگه در هیچ جایی از آلمان اجازه فعالیت هنری نداره. جوزف گوبلز با بسیاری از زنهای سینمای آلمان مشابه همین رفتارا رو انجام میداد، ولی در بین این زنها عاشق یه دختری شد به اسم لیدا باروفا. این دختر هم از اعضای حزب نازی بود، حتی به قدری در کارش مهارت داشت که بهش پیشنهاد داده بودن بیاد تو هالیوود بازی کنه، ولی به خاطر وفاداریش به حزب نازی تصمیم گرفته بود در آلمان بمونه. حالا جالب اینجاست که ایشون اصلا آلمانی نبود، بلکه اهل چک بودش، ولی تو سال 1935 به عشق هیتلر از پراگ به برلین میاد و حتی با یک بازیگر آلمانی ازدواج میکنه، بازیگری به اسم گوستاف فروهلیش. گوستاف فرولیش هم یکی دیگه از اعضای حزب نازی بود. به قدری به حزب نازی وفادار بود که از زن یهودیش طلاق میگیره و میاد با همین خانم اهل پراگ ازدواج میکنه. و خب همین قضیه باعث میشه که نازی‌ها خیلی از این حرکت خوششون بیاد و نقش‌های خیلی خوبی هم توی سینما به این زوج میدادن. این زوج هنری از افراد موفق تو سینمای اون روزای آلمان بودن. طبق خاطرات خانم لیدا باروفا، اون مجبور شده بود که با گوبلز وارد رابطه بشه. از قبلم یک چنین حدسی میزد، یعنی پیش خودش گفته بود که شاید یه روزی این اتفاق واسه این زن هم بیفته، چون داستان سایر زنهای آلمان رو دیده بود، سایر زنهایی که توی سینمای آلمان کار میکردن. اون میدونست زنهایی که با گوبلز راه نمیان خیلی زود از سینمای آلمان حذف میشن. اون میدونست که اگر به گوبلز جواب منفی بده، خودش و شوهرش دیگه حق ندارن کار کنن. ولی با این وجود این خانم هم حاضر نشد با گوبلز وارد رابطه بشه. زن گوبلز یعنی مگدا بسیار از این رفتارها ناراحت بود و شب و روز داشت اشک می‌ریخت. گوبلز هم به زنش گفته بود که قصد نداره خودش رو تغییر بده. به زنش گفته بود اگر نمیتونی تحمل کنی بهتره که از هم طلاق بگیریم. مگدا که با 6 تا بچه نمیخواست زندگیش نابود بشه، همه تقصیرها رو انداخت گردن لیدا باروفا، همون بازیگر اهل پراگ. اون رفت پیش هیتلر و به هیتلر اینطور گفت که این بازیگر جوان یعنی لیدا باروفا داره شوهر من رو اغوا میکنه. هیتلر اصلا علاقه ای نداشت که اعضای حزب نازی دست به چنین رفتارهایی بزنن، یا اینکه حتی خانواده‌شون اصلا بپاشه، یا اینکه بخوان طلاق بگیرن. گفته میشه گوبلز برای اینکه از زنش طلاق بگیره بارها از هیتلر خواسته بود که این اجازه رو بهش بده. گوبلز به قدری عاشق لیدا شده بود که حتی حاضر بود از قدرت کنارگیری کنه و کلن از سیاست بیاد بیرون. واقعیت این بود که حتی جوزف گوبلز که یکی از قوی ترین اعضای رایش سوم بود باز هم برای شخصی ترین مسائلش نیاز به اجازه هیتلر داشت. گوبلز درخواست استعفا داد تا بره و با لیدا ازدواج کنه و یک زندگی بدور از سیاست داشته باشه. اما هیتلر با این کار مخالفت کرد. دلیلش کاملا مشخص بود، چون رژیم نازی‌ها خیلی به گوبلز نیاز داشت. هیتلر و گوبلز سر همین مسئله آنچنان مشاجره‌ای با هم پیدا کردن که مدام سر هم فریاد می‌زدن و ده‌ها نفر از اعضای رده بالای دولت داشتن این صحنه‌ها رو جلوی چشماشون می‌دیدن. در نهایت هیتلر از گوبلز یه درخواستی کرد. گفت که اگه میشه یه بار دیگه به رابطت با همسرت فرصت بده. هیتلر گفت 3 ماه دیگه با همسرت زندگی کن و تلاش کن در این 3 ماه رابطتون رو درست کنید. اگه توی این 3 ماه رابطتون نجات پیدا نکرد، اون وقت میتونی بری و طلاق بگیری، منم دیگه کاری به کارت ندارم. البته این نقشه هوشمندانه هیتلر بود. هیتلر از لیدا واروبا خواست تا ظرف مدت 24 ساعت خاک آلمان رو ترک کنه و به همراه همسرش به پراگ بره. حتی یک بلیت سفرم بهشون داد. هدفش این بود که دیگه این دختر جلوی چشمای گوبلز نباشه. از اینجا به بعد جوزف گوبلز دیگه یکی از مردان مورد علاقه هیتلر نبود. حتی زنش هم ازش نفرت پیدا کرده بود. اون به عشقش هم نرسید و لیدا باروفا رو برای همیشه از دست داد، چون که اون از آلمان با شوهرش خارج شد. هیتلر تا سالها گوبلز رو به مهمانی‌های خصوصیش دعوت نمی‌کرد و به ندرت این دو نفر با هم دیگه صحبت می‌کردن. سایر اعضای رده بالای حزب نازی هم فکر می‌کردن که گوبلز دیگه اون قدرت و جایگاه قبلی رو نداره. کم کم سایر افراد هم ازش فاصله گرفتن و خیلی حدس می‌زدن که گوبلز ممکنه دچار فروپاشی روانی بشه، چون دیگه اون مرد قدرتمند روزهای اول نبود. ولی گوبلز دوست داشت دوباره اون روزهای قشنگ رو زنده کنه. اگر گوبلز می‌خواست دوباره به جایگاه قبلی خودش پیش هیتلر برگرده، می‌بایستی دست به یک کار بزرگی می‌زد. یک کاری که هیچ کس تا اون لحظه مشابهش رو انجام نداده باشه. گوبلز حاضر بود دست به هر کاری بزنه تا دوباره نظر هیتلر رو جلب کنه. برای انجام هدفش دست به یک کار دروغین زد. اون تو سال 1939 میلادی با چاپ یک خبر جعلی در روزنامه مردم آلمان رو تحریک کرد. در خبر اومده بود که یک مرد آلمانی در پاریس توسط یک مرد یهودی مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده. یعنی یک یهودی در پاریس زده یک مرد آلمانی رو کشته. اون در جمع دست به سخنرانی‌های آتشین می‌زد و لب کلامش این بود که یهودی‌ها دارن جامعه ما رو از بین می‌برن. یه مدتی گذشت و دید که مردم آلمان هنوز تو خونه‌هاشون نشستن و کار خاصی نمی‌کنن. خیابونا هنوز خلوته. پس این بار خودش دست به کار شد. اون یه گروه خلافکار رو فرستاد تا برن و یکی از کنیسه‌های یهودیان رو به آتش بکشن. در همون سال یک سفری هم به لهستان داشت. همراه خودش یک فیلم مستند برده بود. فیلمی در مورد اینکه مردمان یهودی چجوری دارن زندگی میکنن. این فیلم یک پروپاگاندای خالص بود. در این فیلم مردمان یهودی از لحاظ ظاهری به کثیف‌ترین شکل ممکن به نمایش در اومده بودن. اکثر اونا بیمار بودن و شغلشون هم فقط دلالی و کلاهبرداری بود. حالا در واقعیت هم دولت آلمان خیلی از یهودی‌ها رو وارد گتوها کرده بود و مردمان یهودی در این گتوها شرایط زندگی خیلی بدی داشتن. گوبلز از همین شرایط داشت سوء استفاده می‌کرد و این جامعه رو با حیوانات جنگل مقایسه می‌کرد. گوبلز گفته بود ما کاری کردیم که اونا به اصالتشون برگشتن. گوبلز میگفت اونا انسان نیستن و جوامع انسانی رو دارن نابود می‌کنن. به همین دلیل ما هم باید اونا رو از بین ببریم. این فیلم که به احتمال زیاد این روزا هم اسمش رو شنیدید، اسمش هست یهودی ابدی یا The Eternal Jew، فیلمی که تو سال 1940 به نمایش عمومی در اومد. در این فیلم گوبلز تلاش میکنه نشون بده که همه یهودیان خلافکار هستن و اگر نازی ها در جنگ شکست بخورن دنیا به دست یهودیان میفته. اون زمان جامعه آلمان دچار فروپاشی خواهد شد و هیچ چیزی نمیتونه آلمان رو نجات بده. اون در جای اینطور مینویسه: اگر یهودیان این جنگ را پیروز شوند، بشریت در تاریکی ابدی فرو خواهد رفت و به وضعیتی کند و ابتدایی سقوط خواهد کرد. آنها تجسم همان نیروی ویرانگری هستند که در این سالهای هولناک رهبری جنگ علیه ما را بر عهده گرفتند، علیه هر آنچه ما شریف، زیبا و شایسته می دانیم. تنها به همین دلیل است که یهودیان از ما نفرت دارند. آنها از فرهنگ و دانش ما بیزارند، چون آن را فراتر از جهان بینی کوچ نشینانه خود می بینند. آنها از معیارهای اقتصادی و اجتماعی ما می ترسند، معیارهایی که هیچ جایی برای تمایلات زیست انگلیشان باقی نمی گذارد. این مستند تأثیر زیادی روی مردم آلمان گذاشت. اون زمان رسانه دیگه‌ای وجود نداشت و همین فیلم‌ها و مستندها میتونستن برای یک ملت فرهنگ و باور بسازن. همین باور باعث شد مردم آلمان هم فکر کنن که وجود اردوگاه‌های کار اجباری کاملا برای امنیت جامعه لازمه. زمانی که گوبلز خودش شخصا به آشویتس رفت تا از اونجا دیدن کنه، توی یک نامه‌ای به مقامات نازی نوشته بود که به قدری مرگ و شکنجه این زندانیان یهودی وحشتناک و دلخراشه که حتی نمیخواد جزئیاتش رو توی دفترچه شخصیش بنویسه. اون تو جایی از نامش مینویسه که شاید وحشیانه به نظر برسد، اما آنها واقعا سزاوارش هستند. تمام تلاشی که گوبلز کرد تا این نفرت رو نسبت به یهودیان شعله ور کنه واقعا نتیجه داد، چون هیتلر دوباره تصمیم گرفت گوبلز رو وارد حلقه نزدیکانش کنه. هر دوشون از یهودیان نفرت داشتن و همین نفرت کافی بود تا رابطه دوستیشون دوباره به حالت قبلی برگرده، چیزی که به قیمت جان میلیون ها انسان تموم شد. در این دوران هیتلر دوباره به گوبلز اعتماد کرد و اختیارات بیشتری هم بهش داد. گوبلز حتی از دفعه قبلم قوی تر شده بود. از یه جایی به بعد هیتلر دیگه زیاد تو مجامع عمومی ظاهر نمی شد و به جاش این گوبلز بود که مدام می اومد بین مردم و سخنرانی می کرد و حتی اطلاعیه های رسمی حزب نازی رو برای مردم می خوند. هیتلر حتی به گوبلز در این حد اختیار داده بود که بتونه اعلان جنگ کنه. در سال 1941 گوبلز در رادیو سخنرانی کرد و گفت که آلمان وارد جنگ با شوروی خواهد شد. در قدم بعدی گوبلز همون کاری رو انجام داد که در فیلم یهودی ابدی به نمایش گذاشته بود. فیلم یهودی ابدی در اصل زندگی یهودیانی بود که داشتن توی اردوگاه کار اجباری لهستان زندگی میکردن و خب مشخص بود که اصلا تو شرایط مناسبی نیستن، یعنی یک زندگی نرمال و معمولی نداشتن، داخل اردوگاه بودن. به همین دلیل سر و وضعشون اون شکلی بود. این بار گوبلز رفت به سراغ یکی از اردوگاه‌هایی که اسیران شوروی رو اونجا نگه می‌داشتن. اسیران شرایط بسیار وحشتناکی داشتن و تقریبا نیمه جان بودن. گوبلز اومد و از این افراد فیلم برداری کرد. بعد هم این فیلم رو به مخاطب نشون داد و جوری وانمود کرد که زندگی مردمان روس در واقعیت هم اینطوریه. اون حتی گفته بود که بولشویک‌ها تحت کنترل یهودیان هستن و میخوان که صاحب کل جهان بشن. در این زمینه موفق بود، چون مردم آلمان باهاش همراه شدن. گوبلز با موفقیت تونست جنگ رو به مردم بفروشه، جنگ آلمان با شوروی. گوبلز گفته بود جنگ ما با شوروی در واقع جنگ برای آزادیه و ما این جنگ رو شروع نکردیم، بلکه این جنگ به ما تحمیل شده. اون در بین مردم در استادیوم ورزشی برلین حاضر شد و گفت ما نیاز به یک جنگ تمام عیار داریم. هزاران نفر با شنیدن این حرفا از جاشون بلند شدن و برای گوبلز کف زدن و هورا کشیدن. اما همونطور که همه میدونیم، حمله آلمان به شوروی در واقع پایان یک کتازی نازی ها بود. اونا از شوروی شکست بدی خوردن. آلمانی ها نتونستن از پس زمستان سخت شوروی بر بیان و در ادامه آمریکا هم به متفقین ملحق شد. ایتالیا از کنترل متحدین خارج شد و مثل یک دومینو تمام ستونهایی که چیده بودن پشت سر هم سقوط کرد. به اعتقاد مورخین جوزف گوبلز تا حدودی واقعا اختلال روانی داشت. بعد از شکست آلمان از شوروی، مشکلات روانی گوبلز بیش از قبل نمایان شد. اون تمام مردم آلمان رو تشویق میکرد که به خط مقدم برن و جونشون رو فدای آلمان کنن، کاری که مشخص بود دیگه نتیجه نداره و جنگیدن این افراد هم دیگه نمیتونه سودی داشته باشه. همین اتفاق هم افتاد و مردم آلمان بسیار بهش گوش میدادن. بسیاری از نوجوانهای آلمانی تو روزهای پایانی جنگ سلاح در دست گرفتن و خیلی زود جونشون رو هم از دست دادن. گوبلز گفته بود تمامی زنها، مردان و حتی کودکان باید خودشون رو آماده کنن تا برای سرزمین مادریمون کشته بشن. طبق خاطرات ویلفرد فون اوون از نزدیکان گوبلز، یکی از جلسات زمانی برگزار شد که همون موقع یه بمب خورد وسط حیات گوبلز و تمامی شیشه ها خورد شدن. این آقا تعریف میکنه زمانی که همه ما وحشت کردیم و به دنبال پناهگاه میگشتیم، جوزف گوبلز حتی از جاش تکون هم نخورد. اون داشت یه چیزی مینوشت و روی نوشتاش پر از شیشه خورده بود. خیلی راحت دست کشید و این شیشه خورده رو پاک کرد از روی کاغذ و دوباره جلسه رو ادامه داد. انگار نه انگار کسی همچین اتفاقی افتاده بود. این آقا میگه من شک ندارم گوبلز هم از درون دچار وحشت و فروپاشی بود، ولی هر طوری که بود ظاهرش رو آروم نشون میداد. در روزهای پایانی جنگ هیتلر به گوبلز گفت که مطمئن جنگ رو خواهند باخت. هیتلر گفت قصد داره به پناهگاه شخصیش بره و خودکشی کنه. اون گفت بعد از مرگش گوبلز جانشین خواهد بود و زمانی که نیروهای روس رسیدن اگر خواست میتونه خودش رو تسلیم کنه. گوبلز به قدری به هیتلر علاقه قلبی داشت که حاضر نبود هیچ کاری رو بدون رهبرش انجام بده. اون به همسر و تمامی فرزندانش گفت به حمام برن، زیباترین لباسهاشون رو بپوشن و به پناهگاه پیشوا برن تا برای آخرین بار پیشوا رو ملاقات کنن. در 3 آوریل هیتلر خودکشی میکنه و گوبلز جانشینش میشه. اما رهبری حزب نازی‌ها برای جوزف گوبلز دووم زیادی نمیاره. درست فردای همون روز گوبلز و همسرش مگدا هر 6 فرزندشون رو مسموم میکنن تا اسیر دست نیروهای شوروی نشن. بعد هم با شلیک گلوله به زندگی خودشون خاتمه میدن. با مرگ جوزف گوبلز نه تنها یکی از تاریکترین چهره های رژیم نازی ها به پایان رسید، بلکه پرده آخر نمایش پروپاگاندای هیتلر هم فرو ریخت. گوبلز با قدرت کلمات و خبرهای دروغین انسانهای زیادی رو به کام مرگ کشوند. حقیقت تلخ آلمان زمانی مشخص شد که برلین سقوط کرد و جنگ جهانی دوم با میلیونها کشته به پایان رسید.